جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار لغو احکام اعدام دو تن در ایران به اتهام محاربه شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی با محکوم کردن اعدام های اخیر خواستار رعایت حقوق زندانیان سیاسی شدند. باراک اوباما در دیدار با حامد کرزای بر گسترش روابط با افغانستان تاکید کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با 13 ماه مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواست تا احکام اعدام دو تن که با اتهام محاربه مواجه شدند را لغو کند. اشاره خانم اشتون به احکام زینب جلالیان و حسین خضری است که اکنون در انتظار اجرای حکم در زندان به سر می‌برند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام‌های روز یکشنبه در ایران در بیانیه خود آورده است اتحادیه اروپا به شدت نگران تکرار احکام اعدام در ایران در مورد افراد متعلق به اقلیت‌ها و نیز کسانی است که در اعتراض‌های پس از انتخابات شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال جاری میلادی تا کنون دست کم 61 نفر در ایران اعدام شدند. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالف دولت ضمن ابراز تأثیر از اعدام‌های اخیر آنان را خلاف آیین دادرسی و قانون دانست. آقای کروبی همچنین با انتقاد از چنین رویه‌ای در دستگاه قضایی گفت آقایان تکلیف پرونده کهریزک و تجاوزها را روشن نکردند و ابهامات آن پرونده را نزدودند که بار دیگر ابهامی تازه می‌آفرینند. دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه اظهار داشت که بی‌اعتمادی به نقطه اوج خود رسیده و رفتارهای حکومت به گونه است که گسستی بی سابقه میان مردم و دولت به وجود آمده است. وی رواج دروغ و سخنان نسنجیده را مسبب این بی‌اعتمادی دانست. در همین حال میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت در دیدار با خانواده زندانیان سیاسی بار دیگر بر رعایت حقوق زندانیان و حقوق خانواده‌های آنها تأکید کرد. آقای موسوی ضمن تأیید عمل صدور ویزا برای خانواده زندانیان آمریکایی در ایران گفت ما هم با این کار موافق هستیم، اما مشکل اینجاست که آیا این حق برای مادران ایرانی هم در نظر گرفته می شود؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بر گسترش و تعمیق روابط دو کشور تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت هدف مشترک آمریکا و افغانستان شکست القاعده و متحدان این گروه تندرو در افغانستان و پاکستان است. شامگاه چهارشنبه بر اثر انفجار بمبی در یک کافه در شهرک شیعه نشین صدر بغداد 7 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. آمار مربوط به تلفات این انفجار که در یک محل تجمع جوانان صورت گرفت از طرف مقام‌های پلیس و بیمارستان امام علی که نخواستند به دلایل امنیتی هویتشان فاش شود در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت. شهرک صد در شرق بغداد خاستگاه و پایگاه اصلی مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه است. در سال جاری این شهرک آماج حملات فرقه‌ای ضد شیعی قرار داشته است. دست کم 20 تن از دانشجویان معترض به حضور محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران و سخنرانی وی به مناسبت روز معلم به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران هرانا، علاوه بر احضار و بازجویی شماری از دانشجویان معترض، کمیته انضباطی دانشگاه تهران نیز برخی دانشجویان کرد را در پی اعدام‌های 19 اردیبهشت ماه احضار و تهدید کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، برنارد کوشنر وزیر خارجه و فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه روز چهارشنبه در بیانیه مشترک با احترام به حق آزادی بیان از تهران خواستند که جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران را آزاد کند. این بود آخرین خبرها تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله بامدادی. کنفرانس خبری باراک اوباما و حامد کرزای رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان در واشنگتن، رفع کدورت‌ها در پی اختلافات اخیر. واکنش میرحسین موسوی به خبر صدور روادید برای مادران 3 آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی، گفتگویی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی. درخواست رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای لغو احکام اعدام 2 تن در جمهوری اسلامی به اتهام محاربه، با یک فعال حقوق بشر گفتگو میکنیم. رشد 30% شکایات مردمی از دستگاه‌های دولتی و عمومی بنابر آمار دیوان عدالت اداری. گشایش فستیوال بین المللی فیلم کن و صندلی خالی برای جعفر پناهی سینماگر دربند. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. در واشنگتن اعلام شد در پی چند ماه اختلاف و سردی در روابط آمریکا و افغانستان، گفتگوهای حامد کرزای با باراک اوباما و دیگر مقامات عالی رتبه آمریکا به رفع اختلافات بین دو دولت انجامیده است. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کنفرانس مشترک خبری با همتای افغان خود گفت که در مورد اختلاف بین دو دولت گزافه‌گویی شده است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
This visit's an opportunity for us to assess the progress of our shared strategy in Afghanistan and to advance the strong partnership between our two nations, one that's based on mutual interest and mutual respect.
رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی نیمروز چهارشنبه گفت دیدار آقای کرزای فرصتی است که پیشرفت استراتژی مشترک در افغانستان را مورد ارزیابی قرار دهیم و اشتراک توانمند دو دولت را که بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل استوار است تقویت کنیم.
So today we are reaffirming our shared goal to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda.
آقای اوباما گفت بنابراین امروز ما بر هدف‌های مشترک در گسیختن، بی اثر کردن و شکست دادن القاعده و متحدانش در افغانستان و پاکستان تاکید کردیم و اینکه از بازسازی آنها برای تهدید آمریکا و متحدانش در آینده جلوگیری کنیم. کارل آیکنبری، سفیر آمریکا در افغانستان که به همراه حامد کرزای به واشنگتن آمده است، در توصیف بهبود روابط واشنگتن کابل گفت که مناسبات دو دولت هرگز بهتر از امروز با یکدیگر همخوانی نداشته است. در کنفرانس خبری مشترک با پرزیدنت اوباما، حامد کرزای نیز اطمینان خاطر داد که برای رفع دشواری‌های موجود در افغانستان سیاستی جدی را اعمال می‌کند و افغان‌ها مسئولیت خود را هرچه بیشتر بر عهده خواهند گرفت.
I'm very glad to report to you that we'll be setting up a team of our senior advisors to work out.
او گفت بسیار خرسندم بگویم که تیمی از مشاوران ارشد تشکیل خواهد شد تا تاریخ دقیقی برای تحویل بازداشتگاه‌های جنگی به دولت افغانستان را تعیین کند. این نکته یکی از مهمترین موارد مورد گفتگو با رئیس جمهور ایالات متحده بود.
Definitely days have come in which we've had difference of opinion.
رئیس جمهور افغانستان افسود که مسلماً روزهایی بوده است که در روابط خود با آمریکا دچار اختلاف نظر بودیم و بی‌تردید در آینده نیز این اختلاف دیدگاه وجود خواهد داشت. ولی روابط بین دو دولت و دو ملت بسیار مستحکم است و ریشه در همکاری‌های گسترده 10 سال گذشته دارد. رئیس جمهور افغانستان در واشنگتن برنامه فشرده‌ای را پی می‌گیرد. روز پنجشنبه وی با نمایندگان ارشد کنگره آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد و در همان حال مقام‌های ارشد دو دولت نیز گفتگوهای جداگانه‌ای در زمینه همکاری در عرصه‌های گوناگون از کشاورزی تا آموزش نیروهای ارتش و پلیس افغانستان را انجام می‌دهند. دیدار حامد کرزای و هیئت همراه او که دست کم 10 وزیر کابینه افغانستان را در بر می‌گیرد به هنگامی انجام می شود که ایالات متحده با اعزام 30,000 نیروی اضافی تلاش برای در هم کوبیدن طالبان را افزایش داده است. نیروهای آمریکایی قرار است در تابستان سال آینده بخش بزرگی از وظایف خود را به نیروهای افغان واگذار کنند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز جرس، میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران در دیدار با خانواده جمعی از زندانیان سیاسی در واکنش به خبر صدور روادید مادران سه آمریکایی بازداشت شده در زندان اوین گفته است صدور ویزا و اجازه دیدار برای مادران این سه نفر کار بسیار خوبی است و این حق مادران است و ما هم با این کار موافقیم، اما مشکل اینجاست که آیا این حق برای مادران ایرانی هم در نظر گرفته می شود؟ در گفتگو با رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، علی رضا کرمانی از رادیو فردا می پرسد چرا آقای موسوی دست به مقایسه رفتار حکومت با مادران ایرانی و آمریکایی زده است؟ رضا فانی یزدی:
آقای موسوی صحبتی در رابطه با ویزای مادران کردن، بحث کاملا درستی هست. ایشون اشاره کردن درسته که ما از این استقبال میکنیم، همه مادران حق دارن بچه هاشون رو ببینن در زندان ها و ملاقات داشته باشن با فرزندان و عزیزانشون، اما چرا نظام جمهوری اسلامی ایران این تفاوت رو قائل شده؟ تفاوتی که وقتی بچه ایرانی در زندان هست، هفته ها و ماه ها خانواده او هیچ خبری از اون ندارن، امکان ملاقات براشون میسر نیست و حتی در تمام زندان‌های ایران رو باید بزنن، باز هم کسی بهشون نمیگه که بچه‌شون کجا هست. بعدن هم یک بار اون بچه با سر و صورت شکسته و خورد شده جسدش رو در سردخونه‌ها بهشون تحویل میدن.
آقای موسوی میگه اگر این مسئله تبیین و بررسی بشه میتونه دلایل عدم پیشرفت ما رو در زمینهای اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی روشن کنه. منظور ایشون چی هست؟
اشاره‌ای که آقای موسوی میکنه این هستش که دولت به مطالبات مردم خودش پاسخگو نیست و به نیازهای جامعه ایران توجه نداره. سیاستاش چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاست خارجی از منافع ملی و منافع مردم نشأت نمیگیره، بیشتر در رابطه با سیاستهای خارجی قدرت‌های بزرگ هست و پاسخگویی در این رابطه. و ما می‌بینیم که اونجایی که زور کشورهای خارجی زیاد هست، جمهوری اسلامی ایران پای مذاکره هست، ولی زمانی که با مردم خودش مواجه میشه این حقوق اولیه رو تضییع می‌کنه.
آقای فانی، آقای موسوی در همین سخنان اخیرشون اشاره میکنن اهداف 22 خرداد تغییر کرده.
به نظرم میرسه با تعمیق پیدا کردن خواست مردم و لایه‌های متفاوت اجتماعی که امروز از جنبش سبز حمایت میکنن، شعار رأی من کو و صرف این که به اصطلاح در این انتخابات آقای موسوی قرار بود رئیس جمهور کشور باشن، تعمیق پیدا کرده و آقای موسوی امروز بر اجرای تمام و کمال قانون اساسی، اون هم با تأکید بر حقوق مردم و نقش مردم در قانون اساسی تأکید میکنن. به نظرم این یک گام به جلو هست به اضافه گامهای قبلی که آقای موسوی و کروبی برداشته بودند در رابطه با حقوق طبقات پایین جامعه مثل کارگران، معلمان، به ویژه در رابطه با مسائل قومی و سایر مسائل. نشون میده که جنبش سبز در خواسته های خودش و مطالبات خودش نه تنها عقب نشینی نکرده، حداقل رهبران اون گامهای جلوتری برداشتن و خواستار تعمیق مطالبات و خواسته ها و دستیابی به حقوق بیشتری هستند برای مردم کشور.
آقای فانی یزدی، ممکنه برخی منتقدان بگن این قانون اساسی دیگر مطالبات مردم رو پاسخگو نیست.
ببینید، قانون اساسی به هر حال یک تیغ دو دمه هست. در این حال قانون اساسی بخشایی داره که روی حقوق مردم تاکید کرده و انتخابی بودن نهادهای اجرایی کشور و تضمین کنترل بر قوای سگانه در کشور. اینجا هستش که رهبری جنبش سبز اتفاقا فکر میکنن که با تاکید بر قانون اساسی و تضمین حقوق مردم که در قانون اساسی هم در بسیاری از موادش تصریح شده، امکانات بسیج اجتماعی بیشتری رو در پشت سر خودشون دارن و این به نظرم عقب نشینی نیست، مگر اینکه نظام تمام این راه‌ها رو ببنده. بنابراین اونجایی که این راه‌ها کاملا بسته بشن، حتما راه‌های دیگه‌ای رو به نظر میرسه که این آقایون باید در نظر بگیرن و شاید از خواست تضمین تمام و کمال قانون اساسی در کشور هم مجبور بشن عبور بکنن، چنانچه بارها هم اشاره شده که قانون اساسی شامل نقایصی هست و این نقایص باید توسط مردم و ارگانهای انتخابی اونها برطرف و تصحیح بشه. به نظرم عقب نشینی در حال حاضر نیست. ضمن این که اونها متوجه هستن که وضعیت جامعه، توان تحول اجتماعی در کشور و توان پیشبرد مبارزه در کشور در شرایط کنونی نمیتونه فراتر از قانون اساسی باشه.
رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا کاترین اشتون از جمهوری اسلامی خواسته است احکام صادره اعدام برای دو فرد متهم به محاربه را لغو کند. با توجه به اعدام اخیر 5 تن در جمهوری اسلامی به اتهام محاربه و بیانیه‌های اخیر سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در گفتگو با یک فعال حقوق بشر می‌پرسم چون این خواسته‌هایی از جانب مجامع بین‌المللی تا چه اندازه می‌تواند مؤثر واقع شود؟ الهه شریف‌پور هیکس در آمریکا.
در چند روز گذشته که میشه گفت تمام سازمان‌های بین‌المللی معتبر مدافع حقوق بشر در خارج از کشور در کنار سازمان‌هایی مثل کانون مدافعان حقوق بشر، مثل کانون نویسندگان و سایر سازمان‌های سیاسی، حتی افراد سیاسی چه در کردستان و چه در سایر مناطق ایران، یک صدا محکوم کردن اعدام 5 تن از فعالان سیاسی و جامعه مدنی که 4 تنشون کرد بودن. با اینکه جامعه بین‌الملل در بهت به سر میبره و مدافعان حقوق بشر از وحشت اینکه این اعدام‌ها ادامه پیدا بکنه، مسلم هستش که در چند روز گذشته تمام ابزارهایی که سازمان‌های بین‌المللی در توان دارن به کار گرفتن دولت‌ها رو وادار بکنن، و این قدم مثبتیه که اتحادیه اروپا شروع کرده و انتظار میره که در روزهای آینده هم ایالات متحده آمریکا بیانیه‌هایی بده. میدونیم که همزمان با اعدام 5 نفر فرزاد کمانگر شیرین علم‌آهولی و بقیه، بلافاصله مسئله روادید و ویزا برای 3 نفر از مادران خونوادهای آمریکایی که در ایران هستن شد و یک مقدار سکوت ما از جانب ایالات متحده این چند روز دیدیم که انتظار میره این برطرف بکنه. این بیانیه‌ها بسیار مهم هستند و بسیار ضروری هستند. بیش از 4 هفته کمتر نمونده که قرار ایران دوباره حضور پیدا کنه در شورای حقوق بشر و این دولت‌ها هستند اون موقع که رأی خواهند داد و قرار هستش که قطعنامه علیه ایران به خاطر وضعیت واقعاً وخیم حقوق بشر صادر بشه برای محکوم کردن برای اولین بار در شورا. و همینطور یکی از سازمان‌های بین‌المللی مثل فدراسیون خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب توسط سازمان ملل شده که همه این اهرم‌ها رو دولت‌ها می‌تونن استفاده بکنن، که خب این قدم اولی هستش که اتحادیه اروپا برداشته و باید گفت که بسیار مهم هست.
خانم هیکس، این دوتنی که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار لغو مجازات اعدام اونها شده، زینب جلالیان و حسین خضری که یکی 27 سال و دیگری 28 سال داره، به ارتباط با گروه پژاک متهم شدن، اتهامی که البته خودشون رد میکنن. از دیدگاه شما پس از اعدام 11 تن طی 2 روز شنبه و 1 شنبه گذشته، این موج جدید اعدام‌ها رو شما نشانه چی میدونین؟
ببینید، اگر لحظه به لحظه از زمان بازداشت این افراد بگیریم تا دادگاهشون و بعد هم شرایط زندانشون، بسیاری از اینها میشه گفت اکثرا در سلول‌های انفرادی ماها زیر شکنجه بودن، از شادروان شیرین علم‌هوری بگیرید، فرزاد کمانگر بگیرید، و تمام این شکنجه ها به صورت مستند سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در روزهای گذشته ارائه کردند. هفته گذشته اینکه آقای خضری منتظر اجرای حکم اعدام است ولی از وضعیت جسمی بسیار بدی رنج برای خبرها بیرون اومده و خانواده باز نگرانی کردن. همینطور خانم زینب جلالیان طبق اصل 168 قانون اساسی باید این اتهامات سیاسی علنی باشه، دادگاه ها باید هیئت منصفه باشه، حتی وکیل باید حضور پیدا بکنه، اگر نه تمام محاکمه باید باطل بشه. ما این روزها میبینیم که وکلای این 5 تنی که اعدام کردن، یکی از وکلاشون ابراز کرده بود که حتی مانع ایشان که حکم تجدید نظر به دیوان عالی کشور بره. تمام اینها و اینکه خبرهایی میرسه که ماموران اطلاع هستن در حقیقت که به صورت قاضی عمل میکنن، همه اینها واقعا این اتهامات هیچ، همونطور که آقای کروبی مستوی خانم رهنورد در داخل کشور گفتن، کانون مدافعان اعضای کانون مدافعان گفتن، اینها جرمی که به قول وکیل آقای فرزاد کمانگر، جرمی که بتونن حتی یک ورقه بدن و ثابت بکنن جز اتهاماتی که زیر شکنجه وارد شده و اینها یا گفتن یا نگفتن یا حتی عذرخواهی یا توبه نکردن، واقعا زمینه قانونی نداره. و اگر اینها واقعا مرتکب جرم دکتر میشدن، چرا یک دادگاه علنی برای اونها تشکیل نمیشه؟ چرا در 24 ساعت طبق قوانین ایران 48 ساعت قبل از اعدام باید وکلای مدافع و خانواده‌ها در جریان باشن به صورت پنهانی؟ همه اینها و اینکه ما در آستانه برگزاری مراسم اعتراضات در 22 خرداد سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، سازمان عفو بین‌الملل گفته از سال جدید میلادی 80 نفر در ایران اعدام شدند. همه هم صدا هستند که زمان این و نحوه عملکرد قوه قضاییه نشان دهنده این هستش که دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی حتی از اجرای حکم اعدام به صورت یک ابزار استفاده میکنه برای ایجاد فضای رعب و وحشت و ساکت کردن معترضین.
الهه هیکس، فعال حقوق بشر در آمریکا. رئیس دیوان عدالت اداری در ایران به تازگی آماری از رشد 30% تعداد شکایات مردمی از دستگاه‌های دولتی و عمومی در سال 88 ارائه کرده است. آرش حسن نیا.
90,000 شکایت در یک سال، یعنی اگر تعداد روزهای تعطیل را از روزهای کاری سال کم نکنیم، روزی 250 شکایت، و اگر ساعت کاری دیوان عدالت اداری را 8 ساعت در نظر بگیریم، این دیوان پارسال هر ساعت 30 تا 40 شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی و عمومی را به ثبت رسانده است. آماری که به گفته محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، نگران کننده است و علی مبشری، معاون قضایی این دیوان، نسبت به افزایش بی‌سابقه این آمار هشدار داده است. رئیس دیوان عدالت اداری در نخستین جلسه هماندیشی معاونان حقوقی وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات عمومی گفته است که تعداد پرونده های شکایت از دستگاه های دولتی در سال 88 به 90,000 فقره رسیده که در مقایسه با آمار شکایت از دستگاه های دولتی و عمومی در سال قبل از آن رشدی 30% داشته است. محمد جعفر منتظری قصد خود از انتشار این آمار تکان دهنده را مطلع شدن رئیس دولت از جزئیات آمار اعلام کرده است. شاید برای رئیس دیوان عدالت اداری نیز افزایش بی سابقه شکایت از دستگاه‌های دولتی، در حالی که رئیس دولت خود را نوکر مردم می‌خواند و در تبلیغات رقابت‌های انتخاباتی خود شعار مردی از جنس مردم را انتخاب کرده، عجیب به نظر می‌رسد.
احمدی نژاد نوکر مردم است.
رئیس دیوان عدالت اداری در این همایش همچنین آماری از تعداد شکایت‌های ثبت شده در سال 89 ارائه کرده که به گفته او اگر این روند در ماه‌ها و روزهای آتی ادامه یابد، تعداد شکایات از دستگاه‌های دولتی به بیش از 100,000 فقره می‌رسد. این مقام قضایی گفته است فقط در 18 روز نخست امسال نزدیک به 5,000 شکایت مردمی از دستگاه‌های دولتی و عمومی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است. در آماری که این مقام قضایی از موضوع شکایت‌های مردمی از دولتی‌ها به تفکیک دستگاهی ارائه کرده، بیشترین تعداد موضوعات شکایت‌های ثبت شده به ترتیب مربوط به آموزش و پرورش، جهاد و کشاورزی، نیروی انتظامی و اقتصاد دارایی بوده است. در فهرست دستگاه‌های دولتی و عمومی که در سال 88 مردم از آنها شکایت کردند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 30 موضوع شکایت، نهاد ریاست جمهوری با 14 موضوع و هیئت دولت با 11 موضوع شکایت مردمی حضور دارند. این تعداد شکایت از دستگاه‌های دولتی و عمومی در حالی به ثبت رسیده که به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، این دیوان که محل ثبت شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی است، تنها در تهران شعبه دارد و شاکیان برای ثبت شکایت خود باید از سراسر ایران به تهران بیایند. منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، گفته اگر دیوان شعبه‌هایی در سراسر ایران داشت، آمار شکایات چندین برابر بود و علی مبشری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، تأکید کرده است ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری روز به روز افزایش می‌یابد، آنقدر که این دیوان توان پاسخگویی ندارد و این موضوع باعث افزایش نارضایتی مردم شده است.
رشد 30% شکایات مردمی از دستگاه دولتی و عمومی بنابر آمار دیوان عدالت اداری. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. 63 دوره فستیوال بین المللی فیلم کن با نمایش فیلم رابین هود آغاز به کار کرد. در جایگاه هیئت داوران این دوره از فستیوال یک صندلی خالی هم به چشم می‌خورد. صندلی جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی که همکنون در زندان به سر می‌برد. مانیا منصور.
حسیبه حاج صحراوی، معاون مدیر مرکز خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، به خبرگزاری فرانسه گفت یک صندلی خالی در فستیوال فیلم کن، نادانی و بی‌عدالتی ایران در سرکوب کسانی که انتقاد صلح‌آمیز داشتند را پررنگ می‌کند. پایان نقل قول. جعفر پناهی برای ساخت و کارگردانی فیلم دایره شیر طلایی جشنواره ونیز را در سال 2000 و برای فیلم آفساید خرس نقره جشنواره فیلم برلین در سال 2006 را تصاحب کرد. اواخر سال گذشته آقای پناهی راهی جشنواره فیلم برلین بود که ممنوع الخروج شد و حدود 2 ماه پیش به اتهام ساختن فیلمی در رابطه با حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته بازداشت و روانه زندان اوین شد و تاکنون در این زندان به سر می‌برد. ماه گذشته 50 نویسنده و فیلمساز ایرانی در نامه خواهان آزادی جعفر پناهی شدند. چند هفته پیش نیز معتبرترین و سرشناسترین سینماگران هالیوود از جمله استیون اسپیلبرگ، مارتین اسکورسیزی، رابرت دنیرو، رابرت ردفورد، فرانسیس فورد کاپولا، برادران کوئن، آنگ لی، مایکل مور و الیور استون در نامه مشابه خواهان آزادی جعفر پناهی از زندان شدند. در جریان کنفرانس خبری امسال جشنواره کن، نام جعفر پناهی نیز در کنار نام دیگر اعضای هیئت داوران اعلام شد. ژیل ژاکوب، رئیس فستیوال کن، هنگام معرفی فهرست هیئت داوران اعلام کرد که از جعفر پناهی برای شرکت در هیئت داوران دعوت به عمل آمده و او نیز دعوت جشنواره را پذیرفته است. 63 جشنواره بین‌المللی فیلم کن از 12 ماه می 22 اردیبهشت ماه و با اکران فیلم رابین هود ساخته ریدلی اسکات از بخش خارج از مسابقه آغاز به کار کرد. فیلم رونوشت برابر اصل ساخته عباس کیارستمی و محصول مشترک 3 کشور فرانسه، ایتالیا و بلژیک تنها فیلم یک فیلمساز ایرانی است که در بخش رقابتی فستیوال کن حضور دارد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. هر 4 نماینده کره جنوبی به 1/4 نهایی لیگ قهرمانان صعود کردند. از ایران زباهن به این دور رسید. حبیب روشنزاده و تازه‌های ورزشی.
دنیای ورزش. تیم فوتبال زباهن با پیروزی بر مس کرمان در اصفهان به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافت. زباهن با تکل ایگور کاسترو بازیکن برزیلی تیم پیروز و به عنوان تنها نماینده ایران راهی دور 1/4 نهایی مسابقات شد. سپاهان، استقلال و مس کرمان از رسیدن به این مرحله باز ماندند. از کره جنوبی هر 4 نماینده این کشور جواز ورود به 1/4 نهایی را دریافت کردند. القرافه قطر، الشباب و الهلال عربستان نیز 3 تیم دیگر حاضر در دور 1/4 نهایی لیگ آسیایی خواهند بود. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در دهلی نو، تیم ملی کشتی آزاد ایران در 3 وزن برنده 2 طلا و 1 نقره شد. مسعود اسماعیل پور در 60 کیلوگرم و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم برندگان مدال‌های طلا بودند. سعید ریاهی کشتیگیر 74 کیلوگرم ایران نیز مدال نقره گرفت. برندگان مدال‌های 4 وزن دیگر در مسابقات کشتی آسیایی دهلی نو امروز تعیین خواهند شد. در تبریز دیدار رفت فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد و پرسپولیس با تکل شیس رضایی بر گسترش فولاد تبریز پیروز شد. پس از این مسابقه سرمربیان هر 2 تیم نگاهشان به بازی برگشت در تهران بود. فرهاد کاظمی سرمربی فولاد تبریز گفت ما در تهران میبریم.
علیرغم اینکه یکیش خیلی سخته ولی اونجا ما اینا رو میبریم.
علی دایی سرمربی سرخپوش‌های تهرانی هم همین وعده را داد.
بازی خیلی سختی رو تو استادیوم آزادی داریم. انشالله تو اون بازی هم میبریم.
بازی برگشت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران 10 روز دیگر یعنی روز دوشنبه 3 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید دیشب در هامبورگ فاتح مسابقات لیگ اروپا شد پس از پیروزی 2-1 در مقابل فولام انگلیس. این مسابقه 120 دقیقه طول کشید و اتلتیکو مادرید هر 2 گل خود را توسط دیگو فورلان بازیکن 31 ساله اهل اوروگوئه درون دروازه فولام انگلیس جای داد. گل دوم دقیقه 116.
گل برشید گل! دیگو فورلان بیتیرد پونوما.
مسابقات لیگ اروپا قبلا با نام یوفا کاپ یا جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار می‌شد و چند سالی است که تغییر نام داده است. و در مسابقات تنیس 4 میلیون دلاری مادرید رافائل نادال اسپانیایی و بخت شماره 2 مسابقات با پیروزی بر الکساندر دولگوپولوف بازیکن اهل اوکراین به دور 3 رسید.
رافائل نادال. رفا شده این لسگونده رونده دل ابیرتو ده مدرید.
اندی ماری بازیکان شماره 3 از بریتانیا نیز پس از غلبه بر خوان چلا از آرژانتین راهی دور سوم مسابقات.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش میشنیدیم. در طول 24 ساعت شبانه روز همکارانمان در رادیو فردا به طور زنده و بدون وقفه با تازه ترین خبرها و گزارشها همراه شما خواهند بود. مجله صبحگاهی رادیو فردا، رأس ساعت 8 صبح ایران.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Right here. من دلدار من شوخ وفادار من نازنین گل روی من نازنین گل روی من شوخک خوشبوی من شوخک خوشبوی من نازنین محجبی که نزدیک بشی بدی داره تو ظالم بدی داره تو ظالم عاشق شدم باز بگی عاشق شدم باز بگی عاشق هستم چی سازم عاشق هستم چی سازم ایار دل نوازم ایار دل نوازم یار من دلدار من شوخ وفادار من نازنین گل روی من نازنین
in the place as a katana khani put your hips and your feet shake it, shake it, shake it to the beat move your body gets up when you hear the song I wanna see you dancing all night long make you don't stop till the early morning and then you won't forget for your whole life no
تازه ها از رادیو فردا.
تونی اسکات کارگردان معروف بریتانیایی کار ساخت یک درام جنایی را بر عهده گرفته است. این کارگردان 66 ساله قرار است در فیلمی با نام میدان پوتسدام زندگی دو سرباز تبهکار در ایالت نیوجرسی آمریکا را به تصویر بکشد. این دو که دارای خانواده‌ای با پیشینه جرم و جنایت هستند در صددند تا فعالیت‌های خود را در سطح بین‌المللی گسترش دهند. فیلمبرداری از اثر جدید اسکات پاییز امسال آغاز می‌شود و بازیگران مطرحی چون خاویر باردم و میکی رورک در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند. تونی اسکات از کارگردانان سرشناس سینمای هالیوود است که از مشهورترین فیلم‌های او می‌توان به رمانس حقیقی و تاپ‌گان اشاره کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
speaking up some words that you ain't never heard.
حتما تا حالا مجموعه جدید ترانه های برتر رادیو فردا رو که از اول اردیبهشت ماه پخش میشن شنیدیم. کلی هم ایمیل و اسمس و تلفن داشتیم که نشون میده این آهنگا واقعا آهنگای برتر این ماه بودن. حالا اگه بخوایم آهنگایی رو که شما انتخاب کردید بر اساس تعداد امتیازها از آخر به اول بشماریم، باید بگیم که فعلا یعنی تا این لحظه وضعیت اینجوریه. رتبه دهم آخه تو با صدای سعید عرب.
از رنگ چشم طرز نگات عشق رو شناختم.
رتبه نهم هیپنوتیزم با صدای زانیار.
کاری کردی که این حدس رو زدم نزدیک میشی به من. توی
رتبه هشتم رقص رویا با صدای آراد.
ما با هم گرم رقص رویای.
رتبه هفتم وقت پرواز از گروه 25 بند. رتبه ششم آرش دستا بالا.
دستا بالا دستا بالا.
رتبه پنجم دوباره با صدای کامیا.
من با تو دیوونه میشم.
رتبه چهارم فریاد فریاد با صدای امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد.
رتبه سوم تنهایی از مهدی مقدم.
جواب تو سکوت بود از اینه که میسوزم. دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم.
رتبه دوم گوگوش با ترانه بارون.
شب شیشه بارون زده آینه رویاست. پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. پس تو همه ی خانه من شهر تماشاست.
و بالاخره رتبه اول ترانه های برتر اردیبهشت ماه تا این لحظه ترانه ای از داریوش دنیای این روزای من.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی.
با این حساب اگر ترانه مورد علاقتون هنوز اون پایینای جدوله، تا آخر اردیبهشت ماه وقت دارین تا با فرستادن یه اسمس، یه ایمیل یا حتی با یه پیام تلفنی به اون ترانه امتیاز بدین و بیارینش بالای جدول. ما هم اینجا منتظریم. یادتون باشه فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارین.
سلته No está bailando con ella, salte.
Y Yandel.
Si no está peleando con ella, salte.
Luli, medio millón de copias obligado.
Si no está bailando con ella, salte.
El dúo de la historia, el más flojo.
Suelta. Para hacerle racata, racata. Si se me pega voy a darle racata, racata. Esta noche quiero.
Me toca a mí.
Jumping, tú, te voy pro tú. No te pegas, no te pegas, tú. No de uno, pa' de la luz.
par de medio millón para arriba. Tú sabes, el dúo de la historia, W, el sobreviviente, con Yandel, ellos lo saben. Más flow, dos. El que para venta, este disco no hay quien lo supere. Matando la liga, el alma secreta, sin miedo. Nelly. Más flow, dos. W, el sobreviviente, con Yandel, el dúo dinámico.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
به شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و اکبری، کم نمیاری بین راه، رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو توی کار تو نبود، به فکرمم نمی رسید، عشق و کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. تو نبود، به فکرمم نمی رسید، عشق و کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون، دیروز عزیزتون بودیم.
تازه های جهان دانش.
شستن دستان پس از تصمیم‌های خطیر به از بین بردن شک و تردید کمک می‌کند. هر کسی در زندگی دیر یا زود در برابر تصمیمی دشوار قرار می‌گیرد که به سختی می‌توان پیامدهایش را پیش‌بینی کرد. تصمیم هر چه که باشد، در نهایت مقداری شک باقی می‌ماند که انتخاب درست بوده است یا نه. به گفته پژوهشگران آمریکایی، در چنین وضعیتی شستن دست‌ها بلافاصله پس از تصمیم گیری احساس بهتری به شخص می‌دهد و تردید باقی مانده را می‌شوید و می‌برد. پیش از این تحقیقات مختلف نشان داده بودند که شستن دست احساس گناه و عذاب وجدان را تسکین می‌دهد، مانند اسطوره پونت پیلات حکمران رومی که بیش از 2000 سال پیش پس از تایید حکم اعدام حضرت مسیح دستان خود را شست تا نشان بدهد که در مرگ او تقصیری ندارد. اکنون ثابت شده است که این کار در مورد تصمیم‌هایی که فاقد بار اخلاقی و وجدانی هستند نیز کمک می‌کند. مثلا در انتخاب مقصد سفر، انتخاب شغل و یا انتخاب همسر.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
Sorry. شب خیال تو،
همه شب خیال تو،
سر شب امید تو، همه شب امید تو، سر شب خیال تو،
همه شب خیال تو، بودم نال تو.
Shabbat.